رادیو اقتصاد رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خب در این لحظه از شما شنوندگان بزرگوار رادیو اقتصاد دعوت میکنیم شنونده برنامه میز اقتصادی باشید با موضوع توسعه تجارت ایران و روسیه، فرصتها و چالشها، با اجرای همکار بزرگوارم جناب آقای بزرگ نسب. میهمانهای برنامه هم آقای کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، و جناب آقای محمد شوری، معاون اندیشکده ایران و اوراسیا، و آقای کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه.
بله، خدمتتون عرض می‌کردم که رئیس جمهور کشورمون آقای پزشکیان قرار هستش که به مسکو سفر بکنن. بعد سفر تاجیکستانشون مهمترین موضوعی که در اونجا پیگیر و دنبال خواهد شد همون بحث امضای سند همکاری بین دو کشوره که قرار امضا بشه. می‌خوایم راجع به جزئیاتش صحبت بکنیم، چقدر از این اسنادی که امضا میشه بعد اقتصادی داره، میتونه به اقتصاد و تقویت اقتصاد دو کشور کمک بکنه. و نکتهش اینه که اگه آمارها رو با هم یه مروری بکنیم و در خلال برنامه صحبت کرد، یه هدف گذاری 30 میلیارد دلاری در نظر گرفته شده برای تجارت با کشور روسیه. اینو باید بدونید که در بهترین حالت کل تجارت ما چیزی حدود 50-60 میلیارد دلار، خیلی خوشبینانه و خوب. پس 30 میلیارد دلار برای روسیه هدف گذاری هست، ولی خب این رو هم باید بدونید که آماری که الان هست در خونه پرش بترکون 4-5 میلیارد دلار ما تجارتمون با روسیه است. نشون میده که حداقل فرصت‌های خیلی زیادی هستش که مخفول مونده و باید بهش پیگیری بشه و بهش رسیدگی بشه. اندازه‌ای که یه مشکلی که ما تو حوزه تجارتمون داریم اینه که اندازه‌ای که بود سیاسیمون در همسایه‌هامون یا در کشورهایی که داریم باشون کار می‌کنیم پیش می‌بریم، مثل روسیه یا مثلا مثل اتفاقی در سوریه سال‌های قبل می‌افتاد، اینه که انقدر که بود سیاسیمون تقویت میشه بود تجاریمون هم پای بود سیاسیمون نمیاد جلو. می‌خوایم اینو صحبت بکنیم و اساساً اینکه قرار هست یه موافقت‌نامه آزاد تجاری هم با اوراسیا داشته باشیم، طبیعتاً روسیه هم درگیرش خواهد شد. می‌خوایم خورده جزئی تر بررسی بکنیم ببینیم چه اتفاقاتی قرار هستش بیفته. من مهمانان رو خدمتتون معرفی میکنم، بعدش میریم گزارش میبینیم و بعد گفتگو رو شروع میکنیم. اینجا در استودیو ما آقای میرکریمی حضور دارن، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، آقای شوری، معاون اندیشکده ایران و روسیه در خدمتشون هستیم، آقای جلالی، سفیر ایران در روسیه هم به صورت اینترنتی به جمع اضافه خواهند شد ان شاء الله. ضمن سلام و خدا اوقات به همه مهمانان برنامه، اجازه میخوام قبل از اینکه بحثمون شروع بکنیم بریم گزارش خانم تیز چنگ رو با هم ببینیم، برمیگردیم گفتگو رو شروع میکنیم.
بر اساس آمار گمرک، تجارت غیر نفتی ایران و روسیه از ابتدای سال تا پایان آذر به حدود 2 میلیارد دلار رسید.
1,956,000 تن کالا به ارزش 803 میلیون دلار صادرات کشورمون به کشور روسیه بود که با رشد 14% همراه بوده.
فلفل دلمه‌ای، میگو، پلی‌استرن و الیاف پلی‌استر مهمترین کالاهای صادراتی کشورمان به روسیه بوده است. آمار وارداتمان هم در 9 ماهه امسال به حدود 1,100,000,000 دلار رسید.
اولین کالای وارداتی ما از کشور روسیه حلا به صورت خام به وزن 3,595 کیلوگرم و به ارزش 281 میلیون دلار بود.
با امضای تجارت آزاد ایران و اوراسیا در دی ماه پارسال و اجرا شدن این موافقتنامه، تا 2 ماه آینده مجال مناسب برای حضور کالاهای ایرانی در بازار بیش از 140 میلیون نفری و واردات حدود 300 میلیارد دلاری روسیه به وجود خواهد آمد.
اگر ان شاء الله تا آخر این ماه شورای نگهبان موافقت خودش را اعلام کنه، 2 ماه زمان آماده سازی خواهد بود و ما از اول فروردین آماده اجرا خواهیم بود. این در واقع یک فرصت بزرگ برای برای توسعه تجارت ما با منطقه اقتصادی اوراسیا خواهد بود که روسیه مهمترین اونهاست.
کالاهایی که میتونیم از ایران ما کار کنیم توی بازار روسیه و بازار بالقوه ای داره الان، میتونم گروه های کالایی رو نام ببرم، مثل گروه های کالایی ساختمانی، گروه های مثل پروفیل های ساختمانی، مثل صنایع فولادی که ما داریم.
از تابستان امسال هم همکاری های بانکی ایران و روسیه ارتقا یافته و امکان استفاده از کارت های بانکی ایران در دستگاه های خودپرداز روسیه فراهم شد.
این ارزه دریافتی از دستگاه
این قابلیتی فراتر از انتظار بود، هم امکان تحریم ناپذیری رو در واقع ما رقم زدیم و هم جهش فناوری ایجاد کردیم.
طرح یا پروژه سه مرحله داره. مرحله دوم اینه که کارت های روسی در ایران قابل استفاده خواهد بود و مرحله سوم اینه که کارت های شتابی و کارت های شتابی ما هم در به اصطلاح شبکه در پذیرنده های فروشگاهی اونها هم قابل استفاده خواهد بود.
هدف گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت کشورمان رسیدن تجارت ایران و روسیه به رقم 7.5 میلیارد دلار در کوتاه مدت است. زهرا تیزچنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
بله، گزارش همکارم با هم دیدیم اون نکته مهمی که راجعش صحبت می‌کردیم که الان در گزارش هم بهش اشاره شد، این که تجارت خود یعنی واردات خود روسیه چیزی حدود 300 میلیارد دلار، سهم ما چیزی حدود 2-3 میلیارد دلار اگه باید باشه، خیلی سهم اندکی. خیلی خب آقای میرکریمی، شما بفرمایید که جزئیات سفر آقای رئیس جمهور اگه مطلع هستین تا ارتباطتون با آقای جلالی برقرار بشه، شما بفرمایید که به چه صورته، چقدر از بازرگانان، تجار، هیئت تجاری ما در چه سطحی شرکت می‌کنن، اصلا شرکت می‌کنن یا نه، چه جوری اوضاع؟
خب معمولا البته این رسم این هست که بعضا وقتی رؤسای جمهور همراه خودشون هیئت‌های تجاری بزرگی رو همراه می‌کنند و فقط بخاطر اینکه این پیام رو بدن که ما در توسعه همه زمینه فعالیت، نه فقط سیاسی، تجاری، افسه همه آمادگی داریم و البته حالا قرار هم نیست بشه تو همون مدت کوتاه بشه برنامه سنگین و جدی برای بخش خصوصی گذاشت. سفر جناب پزشکیان خیلی کوتاه هست، از چون تا تاجیکستان تشریف آوردن روسیه یه سفر یک روزه بود که مقدمات اعزام هیئت تجاری بزرگ وجود نداشت، بنابراین هیئت تجاری بزرگ رو نمیبرن، ولی هفت مهمترین اهداف این برنامه همون اهداف اقتصادی تجاری هست که زمینه هاش همه آماده شده، اشاره شد تو گزارشتون شما، موافقنامه تجارت اوراسیا که خب قبلا ترجیحی بود، الان موافقنامه تجارت آزاد رو داره انجام میده، فقط تمام پارلمان های این کشور رو امضا کردن، کشور حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فقط ایران هم تصدیق کرد، فهم ما مصاحبه شورای نگهبان رو احتیاج داریم که انشالله اینا به صرف برسه. همکاری دیگه هست که در طول برنامه خدمت شما عرض میکنم که قطعا باعث جهش روابط اقتصادی بین ایران و روسیه در سال آینده میشه.
بخش خصوصی نماینده ای داره رئیس اتاق بازرگانی؟
بله، رئیس اتاق بازرگانی رو حضور دارن، حتما همراهی میکنن و در همون برنامه کوتاهی که هست یک روزه.
خیلی متشکرم از شما. آقای شورو، شما بفرمایید که چه فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی هست در این سفر رو اساساً خود بررسی بکنیم که حالا هیئت تجاری هست نیست و اینایی که آقای رئیس جمهور همراهی می‌کنن، حالا با توجه به اینکه فرصت سفر هم خیلی فرصت طولانی و سفر بلند مدتی نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت بینندگان عزیز. ببینید این اتفاقی که الان داره میفته خب یک در واقع رویداد مهم در روابط ایران و روسیه هست و ما بعد از کشاغوس‌های فراوانی که بود بالاخره این توافقنامه بلند مدت میان ایران و روسیه قرار هست که فردا بین ایران و روسیه به امضا برسه. این توافقنامه مجموعه ای از تمامی مواردی که میشه بهش فکر کرد، اهم از مسائل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نظامی، حمل و نقل، بحث‌های گمرکی، بحث‌های فرهنگی، همه این موارد رو عملاً شامل میشه و به نوعی یک جامعیتی داره که میتونه روابط ایران و روسیه رو با یک بازتعریفی بکنه. من فکر می‌کنم البته ما مشکل اساسی ما در روابط ایران روسیه امضای چنین توافقنامه‌هایی نیست، یعنی فقدان چنین توافقنامه‌هایی مشکل ما در روابط نبوده، چون عملاً ما بسیاری از توافقات رو در گذشته داشتیم، الان توافقنامه مهم تجارت آزاد با اوراسیا رو داریم که اگر اجرایی بشه عملا دیگه ما تجار ما میتونن کالاهای خودشونو با تعرفه صفر به کشورهای حوزه اوراسیا ارسال بکنن. بنابراین این توافقنامه حتما یک یادآوری جدی هست، حتما یک تعهدی برای هر دو طرف ایجاد میکنه برای اینکه گسترش همکاری ها بدن، ولی فکر میکنم که نه باید خیلی اون رو کوچک انگاری کرد، نه اونا خیلی باید بزرگ انگاری کرد.
آقای امیر کریمی، ما هدف گذاری تجارتمون 30 میلیارد دلاره، ولی عددی که الان داریم مبادله میکنیم خیلی عدد مطلوبی به نظر نمیرسه. شما خودتون نظرتون چیه؟ فکر میکنید این حد از تجارت با توجه به این بعد سیاسی که ما با روسیه داریم عدد مطلوبیه، یا رسیدن اساسا به اون 30 میلیارد دلار با همین دستفرمونی که الان داریم میریم قابل تحقق یا نه؟
بله، 30 میلیارد دلار که به راحتی قابل تحقق، علتش هم اینه که خب ما واقعا تا سال 96 و 97 خیلی روابط جدی برای سازمان کسب و کار نداشتیم. همکاری بین ایران و روسیه خلاصه شد در همکاری چند تا دستگاه دولتی و خیلی از این ساخت ها نبود. علت این عقب ماندگی در حجم روابط برمیگرده به سالهای قبل از 96 97 که هیچ عزمی از طرفین دیده نشد. شاید من فکر میکنم هر دو تا کشور تا متکی هستن به درآمدهای نفت خام و مواد طبیعی، شاید از زیر ساخت های تجاری غافل شده بودن. ولی خوشبختانه
زیر ساخت تجاری منظورتون بانکی و بانکی تجاری
هم سخت افزاری هم نرم افزاری. شما زیر ساخت و شما وقتی قرار تجارت رو توسعه بدیم هزینه تجارت باید کاهش پیدا کنه. هزینه تجارت بخوام کاهش پیدا کنه، مسیرهای ریلی، راه آهن، همه اینا باید باز باشه. ما مشکلاتی که خیلی عدیدی داشتیم، کشتی ایرانی سالها کشتی ایرانی حتی نمیتونستن پهلو بگیرن در بنادر روسیه، حتی تو مسیر جنوب داغستان کاملا ایرانی اجازه تردد نداشتن، ویزاهای تجاری رو سخت میدادن، ویزاهای توریستی به فرانسه ساده گرفته میشد. مجموع این عوامل بود. خب بانک‌های ما اونجا شعبه باز کردن، الان ما روابط بانکی رو داریم، اون سرمایه‌گذاری خوبی تو کوریدور شمال و جنوب از مسیر آذربایجان انجام شد، کشتی‌های زیادی خریداری شده، به دریای خزر اضافه شده. شرق دریای خزر که 5 جمهوری آسیا میانه هستن، اونجا هنوز یه ظرفیت بالقوه‌ای داره که باید با تک تک این جمهوری‌ها صحبت بشه و موانع برطرف بشه. ما فنای تجارت آزاد رو داریم. اگر مشکلات چیه؟ خب بین وقتی ما صحبت از جهش هم میکنیم، چون از سال 98 جهش صادرات ما شروع شد، یعنی تا قبل از 98 میزان صادرات به وارد ما همیشه 1:4 بود، در بتیانات 1:3 بود، یعنی ما 3 برابر آنچه که صادر میکنیم وارد میکردیم.
الان تراز
بلند اما داره به سرعت، نه هنوز هم منفی هست، ولی به سرعت داره به نفع صادرات ایران شکل میگیره. و دقت بفرمایید که ما به این حوزه صادرات که داریم صادرات کالای با ارزش افزوده است. ما معدن و نفت خام اینا که به روسیه و کشور روسیه ساده نمی کنیم، برعکس هند و نمیدونم مثلا چین و این یا اروپا موقع. پس این کالایی که یا قیمه کالای لوکس، کالای مصرفی، کالایی که ارزش افزوده خوبی برای کشور داره، از اون ور داریم نهادهای تولید داریم ساده کنیم، کالای اساسی داریم وارد میکنیم. بنابراین با منطقه خوبی این پیمان تجاری ما شروع کردیم و ان شاءالله با همه حوزه‌های دنیا هم با بلوک‌های مختلف اقتصادی توسعه پیدا بکنه. بنابراین رسیدن به 30 میلیارد دلار با توجه به طرف صفر میشه و اگر موانع ارز رو ما برداریم، اون ارز تکنیکی رو با سرعت برنامه‌اش رو اجرا بکنه بانک مرکزی و دولت همه همکاری بکنن که ما به سمت ارز تکنیکی بریم که بتونیش همونطور که تجارت صفر، تجارت آزاد شفاف میکنه، کم اظهاری رو از بین میبره، دور زدن مبلغ از بین میبره، این رو هم میتونه به شرط رقابتی و همه صادر کننده معتبر رو شرکت ها وارد این بازارهای رسمی ارزی کشور بشن.
آقای شوری، الان زیر ساخت ها به چه صورته؟ و آقای میرکریم اشاره میکنه از 98 به بعد تقریبا ما رفتیم به سمت اینکه زیر ساخت ها رو گسترش بدیم. خب از 98 تا الان که دیگه نزدیک های 1404 یه زمان زیادی داره میگذره، بفهمید آمادگی زیر ساختی به چه صورته، چقدر خوب پیش رفته و چقدر بخش خصوصی میتونه آماده باشه برای اینکه اون 30 میلیارد دلاری که هدف گذاری شده محقق بشه.
ببینید، واقعیت اینه که خب تلاش و اراده زیادی بوده برای اینکه شک بگیره، این زیرساخت‌ها ایجاد بشه، موانع برطرف بشه و عملاً هم تو این سال‌ها بالاخره کارهای زیادی صورت گرفته. حالا فرمودن در دریای خزر ما الان بندر سالیانکا رو داریم که خب میتونیم این امکان رو برای ما به وجود آورده که بتونیم کالاهای خودمون رو از طریق این بندر به روسیه صادر بکنیم.
بندر ایرانی در روسیه؟
بله، بندر ایرانی در روسیه هست. و اینکه به هر حال بسیاری از توافق نامه ها بین دو طرف امضا شده. ما در یک مقطعی حتی توافقنامه کریدور گمرک سبز داشتیم که خب بخشی از شرکت‌های ما میتونستند از این فرصت استفاده کنن که خب متاسفانه خیلی استفاده نشد. ولی واقعیت اینه که موانع خیلی زیاده، موانع
هنوز
موانع خیلی زیاده. من اگر بخوام یه قیاسی بکنم، من میتونم بگم که وزنه موانع کاملا بر ظرفیت ها و بر امکانات میچربه،
حتی با همه مثلا پیگیری ها و تلاش ها که ما مثلا در 3 سال دولت شهید رئیسی خیلی دیدیم که مثلا تمایل به این بود که ما فرصت های تجاری روسیه رو خیلی استفاده بکنیم. با همه این تمایلات و عزمی که اون موقع وجود داشت، هم هنوز زیر ساختی مشکل داریم.
بله، خب ببینید، شما برای اینکه یک کالا تبادل بشه، شما اول باید یک ظرفیت داشته باشید، در اینجا ظرفیت تولیدشون رو ببرید بالا به گونه ای که قابل رقابت باشه با رقبایی که در بازار روسیه هست. بازار روسیه هم یه بازار پیشرفته است، بازاریه که ترک ها در اونجا حضور دارن، چینی ها حضور دارن، خیلی از شرکت های اروپایی تا همین قبل از بحران اوکراین حضور داشتن. بنابراین بازار رقابتی بسیار سختیه که شما برای اینکه ورود بکنید باید خیلی ظرفیت تولید رو در ایران هم به لحاظ کیفیت هم به لحاظ پایین آوردن قیمت افزایش بدید.
یعنی کفه زیر ساختی و تامین حل این مشکلات رو بیشتر سمت بخش خصوصی می‌بینید از جهت افزایش کمی و کیفیت تولیدا؟
نه، من بخش سمت بخش خصوصی نمی‌بینم. من متأسفانه این رو
نه،
متأسفانه این رو عدم اراده در واقع دولت‌ها به قدرت مانور دادن به بخش خصوصی می‌بینم. یعنی
میشه خود دقیق‌تر بگیم،
یعنی واقعیت اینه که به هر حال خیلی روابط ایران روسیه یک رابطه دولتیه، بیش از هر چیز دیگه‌ای تو روابط ایران روسیه این دولت‌ها هستن که تأثیر گذارن. الان گفته شد که به هر حال این هیئتی که رفته، خب هنوز متأسفانه نتونستن هیئت تجاری با این هیئت بره، و عملاً در گذشته هم که بوده خیلی دستاورد قابل توجهی رو نداشته. من نمیگم، اما ببینید حتماً
یه بعد میدان بیشتری بخش
حتماً من میگم اتفاقاتی افتاده. شما سال 98 600 میلیون دلار بوده، خب سال 1402 رسیده به 1 میلیارد، 400 میلیون دلار افزایش پیدا کرده. واقعیت اینه که ممکنه در اشل اقتصاد ایران که نگاه بکنیم 400 میلیون دلار خوب باشه، ولی وقتی که تو اقتصاد جهانی نگاه میکنیم، تو سطح تجارت جهانی نگاه میکنیم، این واقعیت اینه که 400 میلیون دلار تأثیر جدی روی در واقع روابط اقتصادی نمیذاره. یک مانع مهم دیگه هم بحث به هر حال هم تبادلات بانکیه، هم بحث حمل و نقله. الان رغم همه این حرفایی که زده شده، متاسفانه هنوز ما مسیر کریدور شمال جنوب 24 سالی که توافق اولیه‌اش امضا شده، ولی هنوز با موانع جدی مواجه هست. و همینطور تو بحث بانکی و بانکداری هم ما مشکلات جدی داریم که خب حالا امیدواریم تو هر گامی یک بخشش برطرف بشه. خیلی هم نباید انتظارات رو زیاد بالا برد.
آقای میرکریمی، اینطور که آقای شوری دارن میگن، چون شما نماینده بخش خصوصی هم هستین مشخصا در بحث تجارت ایران با روسیه، فضا برای بخش خصوصی محدوده. اگه بخوایم دسته‌بندی بکنیم چالش‌هایی که وجود داره بین بخش دولتی که حالا بهش اشاره کردن یه بخشیش رو، و بخش خصوصی، حالا از بعد اینکه گفتم باید کمی کیفی افزایش پیدا بکنه، حالا کیفیت افزایش پیدا بکنه، میزان تولید افزایش پیدا بکنه، این تقسیم بندی برای شما چگونه است و آیا این محدودیت براتون وجود داره؟
ببینیم چالش رو باید تفکیک بکنیم. ما به نظر من دولت‌های بین ایران و روسیه هر آنچه که باید انجام میدن و دادن. چالش برمیگره به مسائل داخلی خود ما که من هنوز واقعا قبول باید بکنیم که درست تو اسناد بالا تفسیر توسعه تاکید شده به صادرات و توسعه صادرات، ولی در عمل تک تک بخشنامه‌ها، برنامه بودجه، هر چیزی که می‌بینین ما در این مسیر حرکت نمی‌کنیم.
میشه چند تا مثال دقیق بزنید؟ مثلا
سازمان توسعه تمام تلاشش رو می‌کنه که صادرات رو تشویق بکنه، تجارت رو تفریش بکنه، واردات و صادرات همه رو با هم در اولویت داری. از اون سمت ببینید، اگه به محض اینکه کالای گرون میشه، بره پاسه اون سازمان‌های دیگه مثل سازمان حمایت از مصرف کننده میاد جلو اون صادرات رو می‌گیره. درصد که ما به توجه بکنیم صادرات ما
مثلا امسال چند تا نمونه بزنم
بگیم. برای چی میگیم صادرات؟ دنیا برای چی دنبال صادراته؟ دنیا برای بحث همون اکانومی آف اسکیل اصطلاحا، یا بحث بازاری ناشی از مقیاس. شرکت رو باید در ابعاد بزرگ تولید بکنن، تولید انبوه داشته باشن که هزینه تولید کاهش پیدا بکنه. صادراتی که داره انجام میشه در ایران عمدتاً داره از ظرفیت‌های خالی استفاده می‌کنه. ما وقتی شما صنعت رو حساب کنید که در 20 درصد ظرفیتش داره تولید می‌کنه، که الان مشکل ما همین دیگه، ما صنایع زیادی داریم تو شبکه‌های صنعتی داریم که اینها درد فروش دارن، همه جای دنیا درد فروش دارن. این لشکرکشی‌ها رو من تاش بازاریابی می‌بینم، متا حالا کشور مثل آمریکا قلدری می‌کنه با جور دیگه بازاریابی می‌کنه و شرکت‌ها هم جوری. در بنابراین در دنیای آینده بحث فروش که باید زیر ساختاش آماده بشه.
اونا سر خودشون یه نمونه مثال این بخشنامه شب مثلا میشه در 6 ماه گذشته از اول سال تا الان مثلا چند تا نمونه سر چه محصولی بوده این اتفاق افتید؟ چون من خاطرم هست ما در همین میز اقتصاد در برنامه متعدد و گزارش‌هایی که همکاران من در خبرگزاری صدا و سیما آماده کردن خیلی بحث پیشبینی پذیری و اینکه اگه قراره بخشنامه تغییر کنه نام 6 ماه قبلش 3 ماه قبلش به بخش خصوصی بگیم و اینا خیلی بحث کردیم.
بله.
کدوم یک از بخشنامه بوده اینجوری تونسته موانع کار مانع کار بشه برای
عدم اطمینان هست؟ ببین الان صادرکننده ما متعدد و خیلی عقبی دارن دیگه. ما متعدد داشتیم کالای طرف کارخونه و صنایع مثلا ایجاد کرده، مثلا صنایع چای فقط برای ایجاد برای بازار روسیه در داخل کشور شمال هم ایجاد کرده، خط تولیدش رو آورده و بعد این جلوی با یه بخشنامه جلوش گرفته شده. خوشبختانه موافقتنامه تجارت آزاد جلوی این بخشنامه یک شبه رو میگیره تا حد زیادی. یعنی ما دیگه اگر وزیری بخواد بگه من دیگه این کالا رو اجازه صادرات نمیدم یا نمیدم یا مثلا کالا یا مثلا سمت روسیه بخواد جلوی وارداتی که از کالا ایرانو ببینه، میتونه اقدامات تمویلی در چارچوب موافقتنامه تجارت آزاد دیده بشه و جلو گرفته بشه. من از حالا به بعد رو بدبین نیستم و فکر نمی‌کنم که بخواد گرفته بشه، ولی شما همین مرغ و تخم مرغ رو ببینین، تا قیمت پایین میشه، تا قیمت خود مثلا قیمت بازاری خود مازاد میارن میگن صادر کنید، قیمت گرون میشه جلوی صادراتو میگن. برنامه ریزی باید بکنه، مشتری داره شرکت اومد برنامه ریزی میکنه، میخواد زیر ساخت توسعه بکنه، تبلیغات انجام بده. از همه مهمتر اصلا قیمت من گرون شدن تولید ربطی به صادرات نداره، صادرات داره از ظرفیت خالی واردات استفاده میکنه. اگه گرون شده ما باید این تو پای پولی و سیاست پولی مالی دولت ها رو ببینیم و مجلس ها اینها اونا مشکل حل بکنن. ما نباید در سازوکار بازار دخالت بکنیم و با بخشنامه یک شبه جلوی برنامه ریزی های بلند مدت کشور رو ببینیم، چه برای واردات چه برای صادرات. ما وارد کننده هم داشتیم که رفته کشتاگاهی رو در روسیه سرمایه گذاری کرده که همونجا در اختیار داشته باشه، بخواد واردات رو انجام داشته با حداقل هزینه. خب واردات در این مقطعی مثلا وارد گوشت ممنوع شد، خب اون شرکت زیان دید. صادرات هم اتفاق مکرر افتاد. این موافقتنامه جلوی کارا رو میگیره و انشالله به همه بازار توسعه بده.
آقای شوری در گزارش هم دیدیم آقای دهنوی اشاره کرد که آمادگی هست اگه مثلا تا یه ماه دیگه شورای نگهبان تایید بکنه تا آخر ماه از اول 1404 ما این موافقتنامه آزاد تجاری رو داشته باشیم. چقدر آمادگی این در داخل کشور وجود داره؟ اساسا چقدر ظرفیت ایجاد میکنه و ما میتونیم استفاده بکنیم از این فرصتی که تقریبا برای اولین باره که یه همچین موافقتنامه آزادی در سطح این کشورها رو داریم پیش میبریم و میخوایم شروع بکنیم؟ چقدر میتونه فرصت موثری باشه؟
ببینید ما یه تجربه کوچیکتری رو در سالهای 97-1400 داشتیم. به هر حال توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اروپا در 800 قلم کالا امضا شد و عملا یک فرصتی رو برای بسیاری از تجار دو طرف ایجاد کرد که بتونن حداقل تو اون 800 قلم کالا تجارت خودشون رو با تعرفه‌های صفر یا اندک به پیش ببرن. ولی واقعیت اینه که خب اون هم خیلی جهش قابل توجهی در چرا به هر حال در میگم در مقیاس خود ایران به هر حال یک میزانی از جهش رو در روابط تجاری ما با کشورهای حوزه اوراسیا ایجاد کرد. ولی واقعیت اینه که اگر چنین توافقی مثلا بین روسیه و ترکیه بود به نظرم خیلی میتونست این توافق تاثیرات خیلی جدی
چرا ما مشکلمون دقیقاً کجای کاره که مثلا شما انتظار دارید مثلا با یه توافقنامه مثلا در یه فاصله خیلی کوتاهی یه جهش خیلی زیادی
نه، خب به هر حال ببینید
صادرات مثلا ببینید یا واردات داشته باشه
فرصت هاییه
که مثلا گیر کار نظر شما کجاست؟
ببینید اینا فرصت هاییه که برای کشورها تنظیم میشه. ما یه مقطعی سال 2015 خب وقتی که روابط روسیه ترکیه دوچاره تنش شد، خب یه فرصتی برای ما فراهم شد که بتونیم وارد بازار روسیه بشیم بیشتر از این و جای خالی ترکیه رو پر کنیم. ولی واقعیت این بود خب کالا وجود نداشت، بخشی از کالاها حتی از ترکیه می اومدن اینجا، دوباره بسته‌بندی مجدد می شدن و می رفتن به سمت روسیه و اینها. خب اینا مشکلاتیه که تجربیاتی که خیلی
مورد مشابه برای قطر هم داشتیم دیگه.
بله یه همچین وضعیتی برای قطر هم وجود داشت.
خب اگر تا اینجا رو که رسیدیم باید یه سری موانع رو فهمیدیم سمت دولت، یه سری فهمیدیم که سمت بخش خصوصی، حالا می‌کردیم اشاره کردیم ارتباطتون با جلالی هم برقرار. آقای جلالی شما لطف می‌فرمایید برای بینندگانی خود جزئی‌تر از سفر رئیس جمهور و هیئت تجاری که احیانا همراهشون حالا بحث شد اینجا که هیئت تجاری خیلی بزرگی ندارن، بفرمایید چرا و قرار هست تو کدوم یکی از زمینه‌های اقتصادی حالا این موافقت‌نامه‌ها امضای سندها اینا که صورت می‌گیره بحث اقتصادیشو برای جزئی‌تر برای بینندگان بفرمایید بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. خب سفر جناب آقای دکتر پزشکیان انشاءالله فردا به مسکو انجام خواهد شد. همونطور که میدونید هدف اصلی از این سفر امضای موافقتنامه راهبردی همکاری های جامع 20 ساله کشور هست که این موافقتنامه طی 3 سال گذشته بین ما و روسیه با هم کار کردیم و نهایتاً موافقتنامه آماده شد برای امضاء دو رئیس جمهور که فردا انشالله در کاخ کرملین امضا خواهد شد. در کنار این ریاست محترم جمهور دیداری رو با آقای میشستین نخست وزیر روسیه دارن و همچنین دیدار خصوصی رو یعنی با جمع محدودتری رو با جناب آقای پوتین رئیس جمهور روسیه و بعد هم یک جلسه وسیع‌تر که وزرای هر دو کشور در اون حضور دارن و مسئولین مربوطه به روابط دو کشور در حضور دو رئیس جمهور مطالب خودشون رو مطرح خواهند کرد و دو رئیس جمهور جمع‌بندی میکنن. به نظر من یک بار کامل این فضا برامون فراهم میشه که روابط رو با هم مرور بکنیم و اگر موانعی وجود داشته باشه دو رئیس جمهور بتونن جمع‌بندی کنن و براش چاره‌ای بیاندیشن. پس از اون هم موافقتنامه امضا خواهد شد و بعد ما یک جلسه با فعالان اقتصادی روس انشاءالله خواهیم داشت و سفر بعد از مصاحبه جناب آقای دکتر پزشکیان انشالله فردا به پایان خواهد رسید.
چرا هیئت تجاری ما یه خورده ما اینجا با امیر کریمی صحبت کردیم خیلی هیئت تجاری از بخش خصوصی گسترده نیست حضورشون، علتش چی بود؟
ببینید چند تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که خب ما از ابتدا که صحبت کردیم این سفر بیشتر برای امضای همین معاهده جامع دو کشور بود. مطلب دوم این هستش که یه مقدار بحث ریشه داره. اصولا کار شو و کار شعاری خیلی کار خوبی نیست. من بارها در مصاحبه هم گفتم که تجار ما باید بیان در داخل روسیه حضور داشته باشن، اتاق بازرگانی ما در داخل روسیه دفتر داشته باشه، حضور داشته باشه. 3 سال الان از جنگ اوکراین داره میگذره و این یک فرصتی بود به دلیل اینکه غربی ها عملا رابطه اقتصادیشون رو با روسیه قطع کردن و بازار روسیه بازار تشنه است و خیلی می شود در بازار روسیه کار کرد. لازمش این هستش که بخش خصوصی ما حضور داشته باشه در این
حضور نداره مثل... یعنی اونطوری که مد نظر و ایدئاله این اتفاق بله نرفته در نظر شما؟
بله اون که ایدئاله که حتما حضور ندارن، کمتر از ایدئال هم حضور ندارن. یعنی ما انتظارمون از اتاق بازرگانی این بود که به سرعت در اینجا حضور پیدا کنند، دفتر در اینجا داشته باشند و در اصل این فضایی که ایجاد شده این فضای جدید رو دریابند و عملا تجار ما ورود پیدا کنند. ما خودمون خیلی تلاش کردیم با روابط استانی از استانهای مختلف هیئت‌های تجاری رو بیاوریم ولی این نیازمند استمرار هست، استمرار کار و امیدوار هستیم در این دوره جدید مدیریت اتاق بازرگانی این اتفاق بیفته و تجار ما بتونن عملا حضور بسیار خوبی رو داشته باشن. شما الان میدونید که ما تجار بسیار زیاد سرشناسی در داخل ایران داریم. خب نام ببرید چند تاشون در داخل بازار روسیه حضور دارن؟ خیلی حضور چندانی ندارن. اینکه ما فقط کار شعاری انجام بدهیم به نظر میرسه کار درست،
یعنی میفهمی خود بخش خصوصی خیلی راغب نبوده بیا تو بازار روسیه ورود بکنه، چون اینجا بحث کردیم با آقای میرکریمی گفتن مشکل ارزیه، مشکل دیرساختی، حمل و نقلی. حالا اگه خود آقای میرکریمی توضیح کوتاهی بدن که من پاسخش از شما بگیرم. آقای میرکریمی
بله درست میفهمم. ما ببینید الان زیر ساخت